أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله به دستان مبارک مادر برسه خدمت امام رضای مهربونمون، بپذیره خرج ظهورشون بکنن صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفطار، سیاق اول آیه 1-5، سیاق دوم آیه 6-12، سیاق 3 آیه 13-19. سوره ظاهرش کوچیکه ولی سه سیاقی هست. سیاق اول مجموعه شرط و جزاست، خیلی شبیه اول سوره تکویره. یه مجموعه شرط داریم، یه حوادثی رو داره تصویر سازی میکنه که میخواد ازش یه نتیجه گیری بکنه. میفرماد چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، هنگامی که آسمان شکافته بشه. انفطار یعنی از فطور دیگه، یعنی شکاف، هنگامی که آسمان شکافته بشه. و اذا الکواکب انتثرت، هنگامی که ستاره ها پراکنده بشن. وقتی آسمان شکافته میشه، الان خب اون کلیپی هم که با هم دیدیم، نظم آسمان ها و عظمت آسمان ها، اونا جاهاشون 100% دقیقه، یعنی همینطوری پراکنده نشده، اینجوری خدا برداره مثل نقل اینجوری بپاشه اینا رو تو آسمان. قشنگ هر کدوم جایگاه خودشو داره و تغییرم نمی کنه و منظمه، حرکتشون هم کاملا منظمه. به خاطر همین وقتی آسمان شکافته بشه، خب قاعدتا اینا جاهاشون تغییر میکنه. وقتی آسمان شکافته بشه، این ستاره ها چی میشن؟ پراکنده میشن، یعنی از جای خودشون در میان. و ادل به حروف و جره، هنگامی که دریاها منفجر میشن. کاش موقع کلاس آروم صحبت کنید، اگه با هم کاری دارید بدون جهر صحبت بکنید. و اذل قبور و بعثرت، و هنگامی که قبرها برانگیخته میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه باز میشن و اون کسانی که توی قبرها هستن میان بیرون. خب این اتفاقات قاعدتا کی قرار بیفته؟ وقتی که نظام دنیا قرار برچیده بشه دیگه. چون اگه این اتفاقات بیفته که دیگه نمیشه که انسان کجا زندگی بکنه، چون نظم عالم به هم میخوره. خب پس منظور قیامت هست. وقتی این اتفاقات افتاد و قیامت اتفاق افتاد، چی میشه؟ چه نتیجه گیری میخواد بکنه؟ جواب شرط چی هست؟ علمت نفس ما قدمت و اخرت، انسان میدونه آنچه را که تقدیم کرده و آنچه که بعدش اومده، یعنی اونچه که از پیش فرستاده و اونچه که بعدش میاد. خب اونچه که از پیش فرستاده اعمالش هستن، ما و اخرت اون چیزهایی هست که اثرات اعماله، یعنی یه کاری انجام داده، اثراتی در عالم گذاشته، اون کار مثبتش اثرات مثبت، منفیش اثرات منفی، تمام اونها رو هم حتی دریافت میکنه. یعنی برفرض یکی دوتا بچه با هم دعوا کرده باشن، خب بعد مادره ببینه ناراحت بشه، ببینید این اثر گذاشت روی روح مادر اون دیگه، مادره رو که نزده، بچه ها رو زده. خب این همون کتک رو دریافت میکنه، هم چی؟ هم ناراحتی اون مادر رو. یا اینکه بعدن دوباره مادره میره برای پدره تعریف میکنه، پدره ناراحت میشه، دوباره بلند میشه میره به مادر اون یکی بچه میگه که زده، دوباره اون ناراحت میشه. ببینید توی یه حادثه ممکنه خیلی از افراد تحت تاثیر قرار بگیرن. یا اینکه یه نفر تصادف بکنه، مثلا چقدر بعضیا خب اینجا تحت تاثیر قرار بگیرن. ایناست دیگه. ببینید خیلی، یا یکی ظلم بکنه، نمیدونم مال یتیم بخوره، تمام این چیزها و همینطور مثبتش. یعنی این همه ما توی بحث قرآن دیگه کارمون به جایی رسیده، دیگه التماس خانما میکنیم، میگیم تو رو خدا برید این سوره ها رو مردم یاد بدین. ببینید شما یه سوره به یه نفر بگین، یک لحظه دلش تکون بخوره برای خدا، یعنی اون یه حس خوبی بهش دست بده، یه لحظه آرامش بگیره. ببینید اینا دیگه حداقل تأثیراتی هست که من دارم میگم، ممکنه از شنیدن یه سوره در دل یک انسانی که هنوز دلش نمرده ایجاد بشه. خب تا قیام قیامت مطمئن باشید اون انرژی مثبت که اون لحظه ایجاد میشه در نسل اون تأثیر میذاره و تو همه ذرات عالم تأثیر میذاره، چون ما بحث نور و ظلمت رو داریم، یعنی ملکوتی داره این عالم، تو ملکوت عالم تأثیر میذاره این کار. خب این چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ شما فکر کن یه سوره گفتی، چقدر وقت تو گرفت؟ چند دقیقه از وقت تو گرفت؟ ولی یک ابد اثراتش رو دریافت میکنی. پس من یه بار فکر میکردم دیدم که اون اخرت انگار خیلی بیشتر میشه تا خود اون اعمالی که ما با خودمون میبریم. شما یه انفاقی میکنی، دل یه نفر شاد میشه و واقعا از ته دل دعات میکنه، میگه خدا خیرت بده که مشکل منو حل کردی، گره از کار من باز کردی. خب اینا چیزایی نیست که ما بتونیم با این عقل دنیاییمون درک بکنیم که چه اثرات مثبتی در همه عالم میذاره. به خاطر همین میگن که اعمال ما در ظهور مولا نقش داره، یعنی اعمال منفی ما اثر منفی داره، اعمال مثبت اون اثر مثبت داره. پس هر چقدر ما بتونیم با توجه به این آیات چیکار کنیم، توجه بیشتری داشته باشیم روی اثرات اعمالمون، یعنی جدا از بحث مراقبه روی خود عمل، من توجه داشته باشم وقتی وقتم کم میاد بیام یه عملی رو انجام بدم که اثرات بهتری داره. متوجه شدین؟ ببین می‌خوایم کاربردیش کنیم، خیلی مهمه اینا رو ما حواسمون باشه توش توی زندگیمون. الان شما میتونی تو لحظه برفرض 3 تا کار انجام بدی، 2 تا کار انجام بدی، بشین فکر کن ببین کدوم اثرات بهتری داره، اون رو انجام بده، چون ما زمانمون محدوده. شما همیشه یه عالم گزینه های مثل هم نداری که اینا اولویت بندی میشن. و سوره ملک انشالله برسیم، خدا روزیمون کنه که بتونیم دوره سطح 3 رو داشته باشیم، اونجا خدا فرموده که من اصلا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا همه نظام خلقت رو من خلق کردم تا توی انسان بیای امتحان پس بدی کدوماتون بهترین عمل رو انجام میده. خب این بهترین عمل اولویت بندیه. چجوری اولویت بندی میشه؟ با این فرمول که آقا ما فکر کنیم ببینیم که الان این عملی که من میخوام انجام بدم که همزمان یه عمل دیگه هم میتونم انجام بدم کدوم اثرش بیشتره. اونی که تاثیرگذاری بیشتری داره، انرژی مثبت بیشتری داره، نور بیشتری داره، اونو انجام بدم. برفرض شما توی یک ساعت میتونی هم تلویزیون نگاه کنی، هم همون زمانو تماس بگیری به یکی یه سوره بگی، بگی آقا من امتحان دارم امشب، گوش بده ببین من این سوره رو یاد گرفتم یا نه، اصلا نگو من میخوام به سوره درس بدم. خواهرت، مادرت، دوستت، حتما لازم نیست که آدم خیلی دور بره که، بچته، مامان من این همه به املا گفتم، این همه شبه امتحان کمکت کردم، تو هم بیا یه بار گوش بده من یه سوره برات بگم یه خوب یاد گرفتم یعنی. اینو احتمالاً مامانش این کارو کرده باش، میخنده. مامانت کدومه؟
مامانش
مریض شده رنده خدا
سلام.
خب انشالله خدا عافیت بده. آها یادم اومد مامانت کیه، انشالله خدا حفظشون کنه. حالا اومدی جای مامانت امتحان بدی؟ خدا روشن، خدا روشن. قبل اون دفعه جزء دوره بود امتحان داد؟ خب پس این دفعه چرا نمی اومد؟ این دفعه بعد می اومدی امتحان می دادی، جات خالی بود، الان آشپزخونه خالی بود، تا حالا کسی نمی شست. خب اینا رو ازشون بکش، نذار قصر در برن، اینا بچه های گریزپا هستن. جالبه اینا بچه های گریزپای خشیت پیشه هستن. سوره عوض گفت برو دنبال اونه که خشیت دارن، گریزپا رو بگو، حالا اینا گریزپای خشیت پیشن، یا تو باید دنبالشون بوده. آره حیفه، خیلی اینا بچه هایی هستن که ایشون نور دارن. ببین این بچه ها خیلی هم پاکن هم نور دارن، اینا زمان قرآن یاد گرفتنشونه. الان شما باید اولویت بندی بکنید، زیادم زمان نمیبره. ببین یکی از خانم ها بود اومد همه دورهای تدبر رو تو 5-6 ماه تموم کرد، بستگی به همت خودتون داره. شما ها 50 آخره دیگه 6 تا کتابمون همین کتابای خودمونو منظورم تدبرا رو. بعد خب بیشتر سوره های قرآن تو همین 50 از نظر تعداد، یعنی 68 تا سوره است، کم نیست، خیلی زیاده. بعد شما اینا رو یاد بگیری تا آخر عمرت باور کن شاه کلید داری هر لحظه. آره. خب اینا رو اولویت بذار گوش بده. علمت نفس ما قدمت و اخره. هر انسانی دانست وقتی اون اتفاقات افتاد آنچه را که از پیش فرستاده و آنچه را که از پسش میاد. جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ ببین ما یه مجموعه شرط و جزا داشتیم، وقتی شرط و جزا داریم گفتیم جهت هدایتیمون کجاست، کجا باید دنبالش بگردیم، کدوم جمله محوریه، جواب شرط. احسن. خب پس علمت نفس و مقدمت و آخرت میشه چی؟ میشه جمله محوری سیاق اول سوره انفطار. آگاهی انسان از تمام دستاوردهای خیش در هنگام قیامت. نظام منسجم و به هم پیوسته عالم از هم خواهد گسیخت و قیامت برپا گشته، انسان از تمام دستاوردهای خود آگاه خواهد شد. پس میخواد به ما توجه بده. معلوم میشه که انسان غافل از این حقیقت که وقتی قیامت برپا بشه تمام اون چیزهایی رو که انجام داده و اثراتش رو به علم حضوری دریافت خواهد کرد. این مکملش میشه همون جواب شرط سیاق اول سوره تکویر. اونجا علمت نفس و ما احضرت بود، اینجا علمت نفس و ما قدمت و اخرت. یعنی اونجا گفت به علم حضوری میبینه همه چیزی که آورده، اینجا ریزترش کرد علم حضوری نسبت به اعمال و اثراتش. و فضای سخنش هم که پس مشخص شد، غفلت انسان از دیدن اعمال در روز قیامت، هم خودشون هم اثراتشون. بعضیا شاید نسبت به خود عمل توجه داشته باشن ولی نسبت به اثرات عمل توجهشون کم باشه. مثلا میگه حالا من یه جمله گفتم، بابا اون یه جمله زد بیچاره کرد اونو. یا مثلا میگه که حالا چه فرقی میکنه، مثلا به بعضی میگه که چرا اینقدر اخموی، یکم بخم حالا چه فرقی میکنه. بابا خیلی فرق میکنه، من یه لحظه به تو نگاه میکنم وقتی میخندی روحم شاد میشه، مثلا خیلی تفاوت داره تا اینکه یکی هر وقت نگاهش میکنه یه جوری اخم کرده آدم مثلا میترسه بره طرفش. خب خیلی تفاوت داره. در صورتی که اینا تو سوره زلزال هم با هم دیگه خوندی، ببینید ظاهرش اینه که ذره است، ظاهرش اینه که شاید خیلی تأثیری نداشته باشه، ولی شما فکر کن روح یه نفر شاد شده باشه. خب این مادر خونه است، میره خونه انرژی داره، بچه هاشو شاد میکنه، شوهرشو شاد میکنه، بعد اونا دوباره شاد میشن، بعد اون دوباره میره مثلا با بعضی دیگه اعصابش خود نیست، آرامش داره. خب این هی منتقل میشه، ببینید یه چرخه است، این انرژی ها کلا به صورت چرخه در عالم جریان داره که ما اونجا انتخاب میکنیم که آیا انتقال دهنده اون انرژی های مثبت باشیم یا انتقال دهنده انرژی های منفی باشیم. اینا رو خودمون انتخاب میکنیم. پس خیلی فرق میکنه اعمال نوعش چی باشه، از جنس نور باشه یا از جنس ظلمت باشه. اینه که چارقول نیاز داریم التماس کنیم هی خدا اون تاریکی ها رو تبدیل به نور بکنه، خدای سپیده دم. خب توی سیاق دوم میفرماد که با یه خطاب شروع میکنه سیاق دوم رو و اون خطاب فضای سخن رو میخواد نشون بده. میفرماد که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیز تو را فریب داد نسبت به پروردگار کریمت؟ پروردگار کریم رو توضیح میده که معلوم بشه اون جمله سوالیه چقدر مهمه. میفرماد که الذی خلقک فسواک فعدلک، همون پروردگاری که تو رو خلق کرد پس تو رو تسویه کرد پس تو رو متعادل قرار داد. الان اینایی که مزاج شناسی میکنن که بعضیاشون اینجا هستن، اینا بحث تعادل خب خیلی مهمه توی مزاج. ببینید خدا اون انسانی رو که خلق کرده هم تسویه کرده هم متعادل قرار داده. حالا تو بعضی تفاسیر گفتن که تسویه اولیه که هماهنگی کامل هست منظور هماهنگی درونیه، اون فعدلک منظور هماهنگی انسان با عالم بیرون هست، یعنی درون و بیرون انسان 100% موزون متعادل هماهنگ، هم با خودش هم با عالم بیرون هست. الان شما یه مقدار مزاجت به هم بخوره، این تعادل به هم بخوره، کبد و معدت با هم درگیر میشه، این ناهماهنگ میشه، یا مثلا اعصاب خوب کار نکنه، یه موقع میبینی میزنه عضله رو از کار میندازه. خب پس همه بدن با هم هماهنگن. هم. اینو خدا توی اون خلقت اولیه انسان خیلی به رخ کشیده. وقتی انسان به دنیا میاد، چون هنوز متعادل، هنوز به هم نریخته، شما اصلا هیچ مشکلی تو این انسان نمیبینیم، همه چیزش سر جاش داره کار میکنه، با اینکه ابعاد خیلی کوچولوه. سرتاش رو جمع کنی 2-3 کیلو بیشتر نیست، مثلا 2 وجب بیشتر نیست، ولی هر چی شما داری اونم داره، حالا کوچولوشو. بعد اون قلبی که کار افتاده از اون زمانی که اون نطفه تبدیل به علقه میشه، میگه اولین جایی که تولید خلق میشه قلب انسان هست، از اون موقع میزنه تا وقتی این از دنیا بره، اگه لحظه وایسته تمومه این آدم. خب این چقدر نظمه، چقدر هماهنگیه. شما چه نمره‌ای میخوای بهش بدی؟ اصلا میتونی کمتر از 20 بهش بدی؟ خب حالا میگه که این رب کریمته که این کارو کرده با تو، بدون اینکه نیازی داشته باشه که اصلا تو باشی، تو رو آفریده، کامل آفریده، در احسن تقویم آفریده، فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که خواسته تو رو ترکیب کرده و به بهترین نفع فرموده، و صورکم فاحسن صورکم، تو سوره تقابل اونجا فرموده که من به بهترین نحو ممکن تو انسان رو صورتگری کردم. حالا قاعدتا نسبت به این پروردگار کریم، ببین این کرامت نیست، همه چی تمومه این انسان، ما کرامت کرده دیگه، حق این انسان میتونست یه جاهایی رو ناقص قرار بده، بگه خودت درست کن، حالا بودو تا درست شه، الان ما مزاجمون به هم میخوره، بیچاره میشه، نمیتونیم به تعادل برسونیمش، یعنی انقدر همه چی منظم. حالا در برابر این پروردگار کریم وظیفه انسان چی هست؟ توجه به این پروردگار یا توجه به غیر این پروردگار؟ اگر ما اینو بفهمیم معنای ماغرکه رو میفهمیم. میگه چه چیزی تو را فریب داد نسبت به پروردگار کریمت ای انسان؟ خب اینجا ما 3 عامل داریم. 1 انسان که کی هست؟ موجود فریب خورده. من بنویسم اینو، ماجیک هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما 3 عامل داریم اینجا. 1 فریب خورده، که این کی هست؟ انسان. 2 عامل فریب، ما غرک، ما آنچه، چه چیزی تو را فریب داد؟ اون چیزی که انسان رو فریب داده عامل فریبه. و 3 اون چیزی که مورد فریب قرار گرفته، کسی که مورد فریب یا غفلت قرار گرفته، که اینجا میشه پروردگار کریم. خب حالا من از شما سوال میکنم، این عامل فریب هر چیزی که باشه قطعا الهی نیست، که باعث چی شده؟ باعث این شده که انسان از پروردگار کریمش غفلت پیدا بکنه، چون اگر الهی باشه که آدمو به خدا میرسونه دیگه، پس الهی نیست. خب اینجا به نظر شما چه چیزی میتونه انسان رو فریب بده نسبت به پروردگار؟ یعنی عامل فریب چی هست؟ اینجا خود اسم نیاورده، دنیا، آفرین. ببینید تو توی سوره قیامت اونجا گفته بود کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، تو سوره فجر فرموده بود کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. یعنی اصلا درد این بشر همیشه همین بوده که حب دنیا باعث فریبش میشه، بعد اون فریب باعث غفلتش میشه. سوره عادیات هم داشتیم یعنی میگفت صبح بلند میشن میدونن دنبال اون چیزایی که دوستن، ولی میل و رغبت به پروردگار ندارن. ان الانسان لربه لکنود. چرا؟ چون دنیا اونقدر جذابه که خدا رو مورد غفلت قرار میده و میره انسان رو میکشه طرف خودش. خب اینجا خدا خودش رو توصیف میکنه به عنوان پروردگار کریم، که همون کسی هست که تو رو خلق کرد. یعنی اگه خدا تو رو خلق نمیکرد الان کجا بودی که بخوای بدوی دنبال دنیا؟ و همه چی تموم هم خلقت کرد، یعنی تو رو مبتلا و نمیدونم بیچاره تو این انسان خلق نکرد که از اون همه اول بخوای بزنی تو سرت که من چجوری باید زندگی کنم. یعنی تمام ابزار زندگی رو، حتی خوراک تو، خدا از همون اول فراهم کرده. الان دیگه آماده تر از شیر مادر شما سراغ داری؟ مثلا خدا میتونست غذا بده به این بشری که تازه به دنیا اومده؟ یعنی یه مادری تو بیابونم به ذات بچهش گشنه نمونه. چیزایی هست آدم باید دربارش فکر بکنه. ببینید سوالی که خدا میفرماد اینجا، این سوال سوال مهمیه. خدا ما رو ببر بهشت، قربونت برم، این دنیا تمام بشه زودتر. بهشت بعد از ظهور منظورم مهانن که بمیریم. بعضی خیلی راحت کوتا میان، میگن که یکی از خانوما کرونا گرفت، میگفت هر کی از ما کرونا گرفت مرد، اگه من مردم حلال کنم. گفتم چرا آخه راضی میشه به مرگ؟ بابا به مرگ فکر نکنین عزیزان من، قراره بریم بهشت بعد ظهور، به کم راضی نشیم. حیفه این زمانی که خدا ما رو آفریده آدم بخواد به کمتر از ظهور راضی بشه. یا ایها الانسان، انصافا خدا یه سوالی کرده تا آخر عمرمون بهش فکر بکنیم باز جا داره. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چه چیزی تو را فریفت نسبت به پروردگار کریمت؟ همه چیز تو از اون داری. وقتی شما همه چیز تو تو هر لحظه از خدا داری، جا داره به یکی دیگه فکر کنی؟ یعنی اینجا خدا داره میگه که قاعدتا همه تون الان باید عاشق من باشید، ولی نیستید. چرا؟ چه چیزی تونست تو رو بفریبه؟ انسان بیمعرفت، بیمعرفت نامرد، نه این همه سنگ تموم گذاشتم برات. بعد جالبه ولمونم نمی کنه ها، ول کنه که دیگه عدمیم، یعنی این همه کفت باز با صبوری خدا مواجه میشه، با بخشش خدا مواجه میشه. کلا هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست که انسان فکر کنه که میتونه از خدا غافل بشه. چون فقط تنها کسی که لایق این هست انسان بهش فکر بکنه چیه؟ فقط خداست. کلا، میدونی لایه چیه؟ لایه اون ریشه‌ای، ریشه غرور، ریشه فریب چی هست؟ بل تو کذبونه به دین، بلکه شما تکذیب میکنید دین را. عامل اصلی فریب انسان، اصلا چی میشه که انسان میره دنبال دنیا و از خدا غافل میشه؟ ریشهش تکذیب دینه. یعنی چون پیوسته، بعد تو کذبون مزارعه، مزارع استمرار رو میرسونه. یعنی حال این انسان این هست که هر لحظه داره تکذیب میکنه دین رو. دین اینجا وقتی یوم نمیا بنای جزاست، یعنی خود قانون جزا رو این انسان همش داره تکذیب میکنه. قانون جزا چی بود؟ علمت نفس و ما قدمت و اخرت. بابا خیلی فراتر از اون چیزی هست که تو فکر میکنی. ماها نهایتا فکر میکنیم یکی بزنیم یکی میخوریم، در صورتی که خدا گفتش که ببین اثراتش رو هم تا ابد دریافت میکنی. پس خیلی مهمه، اصلا جای غفلت وجود نداره. شماها چون جزا رو نمیپذیرین، این باعث این میشه که میری دنبال دنیا. چون دنبال دنیا رفتن که مساوی غفلت است، خدا جزا داره. الان طرف برفرض، مثال میخوام بزنم، دنیای ترین چیز رو خریده خب، که هیچ خاصیتی نداره، فقط چیه؟ تجمل. یعنی اصلا هر چی فکر بکنی استفاده مفیدی نداره، هیچ وقت استفاده نمیشه، فقط برای نشون دادن و خوشگلی و نمیدونم اینجور چیز هست. و پول هنگفتی هم داده براش. خب ببینید الان اون کاری که شیطان کرده اینه که این عمل رو یه عمل خونسا جلوه داده، یعنی حالا دوست داشته خریده دیگه، در صورتی که خدا میگه ببین شما جزا رو باور نکردین، این جزا داره. میدونی چرا؟ چون فراموشی خداست، چون فریب داده تو رو نسبت به خدا، و اینجا حق عشق خدا رو ادا نکردی. حق عشق خدا چی بوده؟ خدا گفته که ببین من که حالا رب تو هم، رب کریمتم، یعنی با کرامت من دارم تو رو ربوبیت میکنم، نه اونی که لایقشی یا مثلا واجبات، نه، هزاران هزار برابر اونی که لایقش هستی من دارم بهت میدم، هزاران هزار لایق عذابی من دارم ازت دفع میکنم. متوجه این چجوری کرامت میکنه خدا تو ربوبیتش؟ ربوبیت بر پای مهربانی. سوره حمد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی اصل بر مهربانی قرار داده. اون وقت شما باید، خب این قاعدتا باید چه اتفاقی بیفته؟ باید آدم گوش به فرمانش بشه، آدم باید عبودیتش کنه، بندگیش بکنه همچی خدایی رو، یعنی باید بگه چشم. خدا توی قرآن گفته جزا گذاشتم من برای اعمال. خب اینجا باید بگیم چشم، یا دوباره بریم دنبال اون چیزایی که خودمون دوست داریم، اون افکاری که بیشتر بهمون کیف میده. بیشتر چی به انسان کیف میده که جزایی در کار نباشه؟ من هر چی دلم بخواد بخرم، هر جو دلم بخواد زندگی کنم، هر چی دلم بخواد بخورم، هر چی دلم بخواد ببینم، هر چی دلم بخواد گوش بدم، هر جا دوست دارم برم. جالبه وقتی یه مقدار ریستر میشیم حتی به درس خوندن و اینا میرسه، یعنی شما به عنوان یک انسانی که بخوای از مرحله عوام عبور بکنی بیای تو مرحله خواص، باز حق خوندن هر کتابی رو نداری که وقت تلف بکنی براش، هر درسی ارزش نداره خونده بشه. چرا؟ چون قانون جزا رو باید باور بکنیم، و اینکه زندگی ما رو تحت شعاع قرار خواهد داد. تو دنیا اگه چشمون کوره نمیبینیم، بدونیم که قیامتی هست که قرار تمام اینها رو با اثراتشون دریافت بکنیم. خدا اون چیزی که از ما خواسته تو فرهنگ قرآن اینه که ببین دنیا امتحان توه، دنیا امتحان عشق توه به خدا، کدومش رو انتخاب میکنی؟ خدا به انسان مؤمن حق استفاده بیشتر از تعادل از نعمتهای دنیا رو در دنیا نداده، تو آخرت دیگه فراوان ولده این نامزید. یعنی یه کوچولوش شاید مثلا به خاطر اعمال باشه، یه کوچولوش از اون پاداش هایی که خدا میخواد بده، هزاران هزار برابرش میشه باز دوباره کرامت خدا، فضل خدا. خب این دنیای موقتی رو گفته بیا با هم معامله کنیم، امتحان بده، امتحان عشق پس بده. چجوری؟ میگه من پول بهت دادم، تو حق نداری هر چیزی رو بخری، اینجا عشقتو ثابت کن، نیازتو استفاده کن، محتاج بودنم خدا دوست نداره. میگه نیازتو استفاده کن، ولی اونی که میخوای اضافه برای تجملت پول بدی انفاق کن. من اینو دوست دارم. از اول تا آخر قرآن بخونید، قرآن رو با تدبر، همش خدا حرفش همینه. میگه راست بودن ایمانتو با انفاق ثابت کن به من، هرچی پول داری برای امتحانت بهت دادم. عزیز من ارث بابات که نبوده که، ارث بابات هم اگه باشه باز امتحان خودم بهت دادم. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، بیاید انفاق کنید از این چیزی که حتی بهتون ارث رسیده، چه برسه که توهمت این باشه که خود زحمت کشتی در آوردی. خب پس اینجا اون چیزی که انسان رو داره فریب میده نسبت به خدا و نمیذاره که انسان عاشق رب کریمش بشه همین دنیاست. به خاطر چی؟ بل تو کذبونه بدین، چون جزا رو فراموش میکنین، جزا رو تکذیب میکنین، باورتون نمیشه که دنیا طلبی جهنمت، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الان عموم مردم اینو نمیپذیرن. مثلا شما حق نداری ماشینی سوار بشی که پولش به ازای خونه است. چقدر مگه لازم داری؟ اونم چیزی که من با چشم خودم دیدم یه بار توی یکی از خیابونا، که یکی از این ماشینا اومد رد شد، یه بچه از اون سقفش اومد بود بیرون، این بچه کنار مادرش ایستاده بود، گفت خوش به حالشون، کاش ما هم از این ماشینا داشتیم. یعنی آهی که اونجا اون بچه کشید، باور کنید من یه لحظه تنم لرزید، گفتم خدا به فریاد این بیچارهایی برسه که توی این ماشین بودن. جزا رو باور کنیم، جزا داره اینا، حق نداری. مگه تو چه ماشینی، چقدر نیاز داری، چقدر نیازت؟ میگه بعضی نیازت داشته باش، بقیهش رو چیکار کن؟ انفاق کن، اونم تو شرایط فعلی که داری زندگی میکنی. ببینید یه موقعهایی اون بالانس اختلاف طبقاتی زیاد نیست، یعنی اون مردم دستشون به دهنشون میرسه، اون مردم زندگی متوسط و حداقل دارن، محتاج نون شب نیستن، پوشاکشون فراهمه، خوراکشون فراهمه، حداقل فقیرن دیگه، مسکین نیست. ولی وقتی شما داری تو جامعه زندگی میکنی که تعداد مساکن به حدی رسیده که واقعا دیگه آدم نمیدونه به کدوماشون باید بده، میمونه خدای من چیکار کنم دیگه، اینقدر تعدادشون بالاست تو یه همچین جامعه که من قطعا یقین دارم اینا جایگاه نداره. حالا هر کی دیگه خودش میدونه با خدای خودش. ببینید اینا تکذیب جزاست. تکذیب جزا یعنی چی؟ یعنی من حق دارم هر مدلی که دوست دارم زندگی بکنم و هیچ اتفاقی هم نمیفته و میتونم هم خوب باشم، میتونم هم برم بهشت، در صورتی که این فرمولی نیست که خدا گفته توی قرآن. برای اینکه بترسونه این انسان رو میفرماد و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، و قطعا بر شماست حتما حافظین، یعنی یه افرادی هستن که حافظ هستن بر شما. کیان؟ کراما کاتبین، یعنی اون ملائکه بزرگواری که والا مقامی که کاتب شما هستن، یعنی می‌نویسن هر کار می‌کنید، می‌نویسن یعلمون ما تفعلون، میدونن آنچه را که انجام میدهید. اینجا چیکار کرد بعد از سیاق اول که تصویر سازی قیامت کرد؟ وقت تصویر سازی قیامت میکنه میخواد تلنگر بزنه که ببین دنیا موقتیه، خب؟ و بعد قانون جزا رو گفت، علمت نفس و مقدمت و اخره، نه تنها خود اعمالتون که اثراتش رو هم میبین. توی سیاق دوم رفت تو ریشه، هم فضای سخن رو اشاره کرد. فضای سخن چی بود؟ غفلت انسان از رب، فریب خوردگی انسان نسبت به رب، یعنی عوض که حواسش به رب به کریم باشه که همه چیزش رو از او داره، رفته دنبال غیر رب. چرا؟ چون قانون جزا رو داره تکذیب میکنه، همونی که سیاق اول بود. حالا اینجا خدا گفت حواستون باشه داریم می‌نویسیم، فکر نکنه چیزی اینجا از قصه دایره علم خدا اینجا گم میشه، فراموش میشه و بدون جزا باقی میمونه. پس جهت هدایتی این سیاق میشه بازداری انسان از فریفته شدن نسبت به پروردگار بر اثر تکذیب جزا. فضای سخن فریفته شدن نسبت به پروردگار بر اثر تکذیب جزا. ببینید فضای سخن همیشه منفیه، جهت هدایتی همیشه مثبته، یعنی اون فضای منفی رو تبدیل به مثبت میکنه. الان اینجا جهت هدایتی چجوری مثبتش میکنه؟ بازداری کرد انسان رو از فریفته شدن نسبت پروردگار بر اثر تکذیب جزا. چجوری بازداری کرد؟ ریشه رو گفت، گفت ببین شما جزا رو تکذیب میکنی، پس نکنی. اگه میخوای عاشق پروردگار بشی، اگه میخوای فریبت نده چیزی از خدا و همیشه یاد خدا باشه که همه عشق و لذت و نشاط و زندگی و آرامش و خدا توی قرآن موکول به یاد خدا کرده، علا به ذکر الله تطمئن نقول. اگه میخوای همیشه یاد خدا باشی، این باید جزا رو تکذیب نکنی، باید جزا رو بپذیری. هر تکون میخوری جزا داره، حواست باشه، افکارت جزا داره. چجوریه که الان من اینو برای شما جا بندازم به صورت خیلی خیلی مشهود و ملموس، اگه افکار جزا نداره، چرا اونی که خودخوری میکنه، بعد این مدت مریض میشه، افسرده میشه، جزا داره دیگه، بدن رفلکس میده، خب پس جزا داره، بیخاصیت نیست. بعضی ها افتخارم میکنن به هرس و جوش خوردن، یعنی اینو خیلی مثلا خوب میدونن که ما مثلا خیلی هرس میخوریم برای بچه هامون، مثلا فهم میکنن کسی مادر خوبیه که صبح تا شب هرس بچه ها رو بخوره، استرس بچه ها رو داشته باشه. مثلا یکی به بنده خدا بود افتخار میکرد که من بچه‌م میره دانشگاه، دم به دقیقه باید زنگ بزنم ببینم اونجا چیکار داره میکنه، کی میاد، کی میره، کی میرسه، کجاست، چی میخوره، با کی میره میاد، دغدغه من. این شد زندگی. بعد حالا اون مادر خودش وسواس فکری داره و بچه های بزرگ کرده که یکی در میان وسواسن. حالا من علم کامل چون ندارم میگم یکی در میان، وگرنه یکیشون که در حد بستری بیمارستان بنده خدا رفت و بچه دارم نمیشد، یعنی رحمش کلن از بین رفته بود به خاطر استرس هایی که داشت. بعد جالبه که شخصی بود، من وقتی اون موقعی که حوزه میخوندم 100 سال پیش میرفتم پیش این، نه باور کن، یعنی انقدر این باهوش بود، انقدر این باهوش بود و درسش خوب بود که من میرفتم پیش این مباحثه میکردم که من بعدش اون درسایی که با این مباحثه کردم همه رو 20 شدم، انقدر این خوب درس میداد. بعد این مدت انقدر اون فشارهای روانی بر اثر اون فرهنگی که توش تربیت شده بود بهش فشار آورد که آواره بیمارستانو. بعد بازم من میگفتم چه مثلا خدا بهش لطف کرده شوهر گیرش اومده بود که ولش نکرد، یعنی پا به پای این توی دکترا و توی بیمارستان. ولی خب به این راحتی آدم خوب نمیشه، اینا باید ریشه‌ای درمان بشه. ریشش چیه؟ ریشش اینه که ببین تو هیچی نباید تو رو از یاد خدا غافل بکنه. خب نباید آدم روحش اونقدر درگیر بشه که بدنش کم بیاره، اونا همه راهکار داره. چرا میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن کاری کنید که غذای شما دوای شما باشه، یعنی هر چرت و پرتی رو نخورید، هر چرت و پرتی رو نگاه نکنید، هر چرت و پرتی رو گوش ندید. الان موسیقیایی که بچهای ما گوش میکنن سودازاست، غذایی که میخورن سودازاست، چیزایی که میبینن این از نظر علمی ثابت شده، صحنه های گناه سودازاست، اولش گرمه، تهش به شدت سرده و بدن رو به شدت سست و کرخ میکنه. بعد این مدت هم که سودا رسوب بکنه که هزار جور مریضی درست میشه، اون وقت بدن ضعیفه، اون وقت با هر تلنگری داغون میشه، با هر تلنگری هزار جور مریضی عصبی میگیره. خب اینا رو خدا موکول به چی کرده؟ اینا رو خدا موکول به این کرده، ببین تو قانون جزا رو تکذیب نکن، جدی بگیر، ببین هر لحظه داری کار میکنی، بگو آقا خدا گفت علمت نفس و ما قدمت و آخرت، من باید حواسم باشه که چه عملی انجام میدم و چه تأثیراتی داره، پس برم توی مثبت، یعنی نگاهم رو مثبت کنم، حرف زدنم رو مثبت کنم، گوش دادنم رو مثبت کنم، نگاه کردنم رو مثبت کنم، غذام رو مثبت کنم، متوجه؟ یعنی در حد توان دیگه، در حد توان. بقیهش هم خدا گفته من دستتو میگیرم، میبخشم، من برات جبران میکنم، من روزیت میکنم، چیزایی که خوبه. کافی آدم بخواد توسل بگیره و تلاش بکنه، بقیهش رو خدا فراهم میکنه. یعنی اینجور هم نیست که بگیم حالا تو این دوره زمانه کی میتونه سالم زندگی کنه، نه، ما بخوایم، ما یه قدم برداریم. من جاب الحسنته فلهو عشر امثالها، این حالا روایت هم داریم، میگه تو یه قدم بردار 10 قدم خدا میاد طرفه، بقیهش رو خدا فراهم میکنه. فقط کافیه بپذیریم که قانون جزا حاکم بر همه عالم هست، اینو بپذیریم حل. خب این شد سیاق دوم، بازداری انسان از فریفته شدن نسبت به پروردگار بر اثر تکذیب جزا. شما جزا رو دروغ میپندارید و به همین دلیل مظاهر دنیا در چشمتان جلوه میکنند و از خدا غافل میشوید. بدانید که انسان و تمام افکار و علایق و اعمالش حفظ میگردند و جزا حق هست، پس مبادا به پروردگار کریمتان فریفته شوید. این از این. سیاق سوم آیه 13 تا 19 دیگه میخواد گام آخر هدایتی رو تو این سوره برداره و اون فضای تکذیب جزا رو و فریفته شدن نسبت به رب رو درمان بکنه. میفرماد که ببینید اول سوره گفتیم که قیامت میشه، حالا بذارید براتون بگیم که قیامت شد چجوری شماها جدا میشین، چه اتفاقی برای شماها میفته. بستگی به این داره که شما اون قانون جزا رو چجوری بهش عمل کرده باشین، آیا پذیرفته باشین یا نپذیرفته باشین. اگه پذیرفته باشین ان الابرار لفی نعیم، چون تو عمل پیاده میشه دیگه، وقتی آدم قانون جزا رو پذیرفته باشه تلاش میکنه که بره به سمت بره به سمت نیکی، همون مثبت‌ها، نورها. خب این میشه ابرار، میشه شخصی که نیکوکار هست. اینا کجان؟ در نعمت‌ها هستن. اما نقطه مقابل، اگر کسی اون قانون جزا رو نپذیرفته باشه، در نتیجه چی شده باشه؟ نسبت پروردگار کریمش هر لحظه هی فریفته شده باشه، یعنی هی از یاد خدا غافل شده باشه، این خود به خود به فجور میرسه، چون براش فرقی نمی کرد دیگه، خوب و بد براش یکسان میشه بعد این مدت. خب این میشه فاجر. ان الفجار لفی جهنم، قرار نیست همه برن بهشت. هر کی قانون جزا رو نپذیره میره میفته تو جهنمی که نپذیرفته، یعنی همیشه فکر میکرده که نه ما میریم بهش، بابا اصلا کی گفته جهنم کجا بود؟ فرم وقتی نمیپذیره اتفاقا میره میفته توش. یسلونها یوم الدین. ببینید اون دینی که خدا تعریف کرد، اون جزایی که خدا تعریف کرد که فهمو درد این بشرم اینه که اون رو تکذیب میکنه، یه روزی اون جزا تجلی پیدا میکنه و دریافت میشه از طرف انسان، یعنی همون جزا در اون روز دریافت میشه. الان این توضیح دریافت همون جزاست. خب کی این اتفاق میفته؟ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. یسلونها یوم الدین. یوم الدین کیه؟ از السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت. میفتن در آن، یسلونها یعنی میرسن به آن، که در روز جزا. خب و ما هم عنها بغائبین، و اونها و از اونها و اونها، یعنی هیچ احدی نسبت به اون روز غائب نیست، یعنی کسی اونجا گم نمیشه. همه انسانهایی که خدا خلق کرده از حضرت آدم علیه السلام تا اون آخرین نفری که خلق میشه، همشون تو این روز حضور دارن، هیچ کس نمیتونه از اون غائب بشه. خب این هم فضای سخن رو میرسونه. گویا بعضی ها توهم دارن که میتونن اون روز فرار کنن یا یه جا قایم کنن خودشونو، نباشن، محو کنن خودشونو. الان شیطان پرست ها چیزی که شیطان بهشون القا میکنه که به راحتی خودکشی میکنن دقیقا همینه، بهشون القا میکنه که بعد از این دنیا دنیای دیگری وجود نداره. من یه کلیپی دیدم مال خیلی سال پیشه، مال شیطان پرست های تهران بود، اینا گروهی سیتانیسم که به صورت خیلی آشکار شیطان میپرستن، بعضی ها مخفیه بعضی ها آشکار، یعنی اعلام میکنن که ما اصلا دنبال شیطان هستیم و کتاب خاصی دارن به عنوان کتاب مقدسشون. اون پسره میگفتش که من به یقین رسیدم که مرگ پایان همه چیزه و مثل خاموش کردن تلویزیونه و شما هر وقت دلت خواست میتونی پایان بدی، چون مال خودت زندگیت. یعنی وقتی خدایی وجود نداشته باشه فقط میشه انسان، وقت انسانه که قانون گذاره، انسانه که تصمیم میگیره برای همه چی و جزایی وجود نداره. بعد میگفتش که من خودم 7 بار خودکشی کردم و به یقین رسیدم که هیچ دنیای پس از مرگی وجود نداره. ببین خدا به اینام نشون نمیده ها، یعنی اینایی که توی کفرشون به یقین میرسن، خدا هم دیگه بهشون نشون نمیده. فکر نکنید همه مثل این زندگی پس از زندگی میرن همه چی میبینن میان، اینجوری نیست. خدا به بعضیا یه لطفی میکنه، حالا احتمالاً لایقش بودن که یه تلنگری بخورن و مثلا برگردن، وگرنه اینطوری نیست. الان میگه 7 بار من خودکشی کردم، دقیقاً مثل خاموش کردن تلویزیون، یعنی هیچ اتفاقی نمیافته. متوجه این؟ خب اینو دقیقاً یکی از تعالیم شیطان پرستیه، خلاف همین آیات دقیقاً. اولا قانون جزایی وجود نداره، روز جزایی وجود نداره، و اینجوری هم نیست که همه اونجا محشور بشن. میشه فرار کرد، میشه غایب شد، میشه نبود، میشه آدم خودشو محو بکنه. این توهمات. با توجه به این مسائل به نظر من آدم 100% میتونه به یقین برسه که خودکشی جایگاه نداره در دین اسلام، و خیلی وحشتناک تو ادبیات بعضیا دیده میشه این، حتی بچه مذهبی ها. مثلا یه بنده خدا یه اختلال روانی داشت، خیلی درگیر بود باهاش، میگفتش که من اگه برفرض مثلا دلم برای مامانم نمیسوخت حتما خودم رو میکشتم. مثلا فقط به این فکر میکرد که اگه خودشو بکشه مامانش اذیت میشه، به خاطر همین فقط خودشو نکشته. حالا خدا انشالله به همین مهربونی که داشت ته دلش یه ذره نسبت به مادرش، انشالله دستشو میگیره و گرفته، الحمدلله تا الان خیلی بهتر شده به برکت قرآن. ولی میخوام بگم که اون مادر رفت دنبالش، اون مادر رفت دنبالش، و اون بچه الحمدلله اونجوری که من پیگیر بودم و پرسیدم خیلی بهتر شده. ولی این ادبیات متاسفانه دیده میشه. حتی من از یکی از خانمایی که فکر میکردم خیلی آدم باحالیه، یه بار شنیدم که آره مثلا من با شوهرم دعوام شد، میخواستم خودم رو بکشم. الله اکبر، آخه اینقدر دعوای با شوهر مهمه که آدم خودش رو بکشه؟ شوهر سر تا پاش همش امتحانه، خدا گفته. اون وقت به خاطر یه جلسه امتحانی آدم خودش رو بکشه؟ این چه وضعشه واقعا؟ چقدر نگاه های ما همین دیگه. ببین خب میخواد، خدا میخواد با سوره انفطار این اتفاق نیفته، میخواد از غفلت در بیاره انسان. آدم وقتی عاشق رب شده باشه دیگه اجازه هر غلطی رو خودش نمیده، چون میدونه جزا داره. به خاطر هم ما رو باید داریم، کسی که خودکشی میکنه مخلده در عذابه. چرا؟ چون یه توی لحظه حداقل به کفر رسیده، به ناامیدی مطلق رسیده. اصلا ناامیدی نیست تو دین ما. شما تو هر شرایطی باشی باز باید آویزون رب باشی، امیدوار به رحمتش باشی، بگی خدا من میدونم من هیچی نیستم، صفرم، یه ذره عبودیت تا حالا نداشتم در پیشگاه تو، ولی امید دارم به کرمت، امید دارم به اینکه دست من رو بگیری از این منجلاب نجات بدی، روحم رو آرام بکنی، نه اینکه من محکوم به بدبختی بدونم خودم رو. خب اینه که پس هیچ کس از اون روز غایب نیستش. و ما ادراک ما یوم الدین، و شما چی میدونید که اصلا چیست اون روز جزا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، سپس شما چه میدانید که چیست آن روز جزا؟ ببینید چرا دوباره این جمله تکرار میشه. اون میزان ابهام این مخاطب رو نسبت به جزا میخواد مشخص بکنه، یعنی به یکی تو فضای سخن این سوره مخاطبینی هستن که به شدت دچار تردیدن نسبت به جزا، و این یه واقعیت ها. معلوم ما مثلا آیاتو میخونیم میگیم عجب آدم های زایه‌ای هستن، خب معلومه که هست، در صورتی که وقتی آدم به عموم مردم نگاه میکنه میبینه که یه جور دارن زندگی میکنن انگار نه انگار جزایی هست، یعنی یا ظالمه یا مظلوم. خب ظالم به خاطر اینکه به جزایی ما نداره ظلم میکنه، فهم کنه یه آبم روش، اصلا من الان ظلم میکنم هیچ کس هم نمیتونه اینو ثابت کنه یا بخواد اصلا بگیره از من. اونی هم که مظلومه میگه خدا کجاست، پس چرا حق من نمیگیره؟ این هر دوتا این وسط فریفته شدن نسبت به پروردگار، در صورتی که خدا میفهمد که بابا روز جزا هست، اگه ظالمی به خاطر روز جزا ظلم نکن و اگه مظلومی به خاطر روز جزا امید به حق بودن پروردگارت داشته باش. وکیلت قرار بده پروردگارو، که خدا اگر وکیل تو بشه برات کافیه، یعنی تو دیگه قصه ای نداری نسبت به اون ظلم هایی که کشیدی، حقتو میگیره، شده از خودش بده، مطمئن باش تو رو ناراضی نخواهد گذاشت. اون وقت اینو همینو باور نداریم دیگه، چون باور نداریم اون وقت مشکل ایجاد میشه و این فضا رو داره میرسونه. این دوتا جمله انقدر تکرار شده و علاوه بر این که فضا رو داره نشون میده، عظمت اون روز رو هم میخواد به رخ بکشه و بگه اصلا شما چی میدونید که روز جزا چیست؟ ما یه چیزی میگیم، فقط خودتون رو جمع و جور بکنید. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. حواستون باشه که روزی هست که هیچ کسی نسبت به هیچ کسی چیزی رو مالک نیست و امر فقط در آن روز مال کی هست؟ مال خداست. یعنی اون قانون جزا بر پایه حکم رب قرار اتفاق بیفته، بر پایه امر رب، یعنی بر پایه قانونهای رب قرار اتفاق بیفته، نه قانونهایی که شما تو تخیلاتتون برای خودتون ساختین و به اسم دین دارین با اونا زندگی میکنین. و خیلی مهمه که ما اینو بفهمیم که کسی نمیتونه برای کسی کاری انجام بده. اینو خیلی باید خوب بفهمیم. ببینید اون لحظه حسابرسی انسان و خدا تنهاست، دقت کردین؟ هیچ کس با انسان نیست. وقتی هیچ کی با انسان نباشه، کی میتونه به فریاد آدم برسه؟ خب پس میگه تا دیر نشده بیا بر پای قانون جزا زندگی کن، نذار چیزی تو رو از ربت غافلت بکنه، از رب عاشقت. ببینید کرامت رو کی انجام میده وقتی که عاشق باشه؟ پروردگار عاشق بودن خودش رو ثابت کرده، مونده ماها عاشق بشیم. چجوری ثابت کرد؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. هیچی برات کم نذاشته، هیچی، هیچ. عالی. اینایی که معلمان میدونن که عالی رو به کی میدن؟ به اونی که بیسته بیسته دیگه. اونایی که زیر بیسته هم مثلا نمره هاشون 18-19 مثلا خیلی خوب میدن، ولی عالی نمیدن. عالی به کی میدن؟ به کس که بیسته. امر حکم خداست، یعنی اون دنیا، اون قانون جزا بر پای قانون‌های رب قرار اتفاق بیفته، نه اون چیزی که شما میگیم. و شما اونجا صاحب امر نیستین و نه تنها خودتون هیچ کاری این که کسی هم براتون نمیتونه کاری انجام بده، خودتی و پروردگارت. حالا الان چجوری داری باش زندگی میکنی؟ حتی تو مرحله حسابرسی شفاعت هم هنوز نیست. یعنی فکر نکنیم که مثلا ما از وقتی که چشمونو میبندیم میریم اونجا، برفرض امام حسین، امام رضا اینا علیه السلام، بعدشه. بله بله، مگه این که انسان قبل مرگ به مقام رضوان رسیده باشه. اگه مقام رضوان رسیده باشه بحثش فرق میکنه. سوره واقعه فرموده فاما این کانا من المقربین فراح و ریحان و جنتون. اونا دیگه حساب آسان و اصلا حساب کشی ندارن که بخواد این اتفاق بیفته. خب چرا؟ همه شفاعت رو نیاز دارن. ببینید شما هر چقدر هم که باز کامل بشیم، باز کاستی داریم. اینجوری نیست که اشتباه نداشته باشیم، اونا رو باید مغفرت کنه دیگه. بچه همون مقربین، یعنی حداقل اون توی اون لحظه آخر عمرشون به اون درجه میرسن، یعنی خدا میرسونه چون میخواسته پاک بشه. فهمو تو بخوام پاکت میکنم. اینه که با مغفرت رفته. سوره یاسین خیلی اون جمله اون رجل مؤمن زیباست، اونجا که میگن حبیب نجار بوده، خودش رو فدایی ولی الله کرد. سیاق دوم سوره یاسین، اونجا وقتی شهیدش میکنن رفت یه تنه با استاد نذاشت پیامبران خدا رو مردم شهید کنن. اونجا ب... تو روایت هست که خیلی بدم شهیدش کردن، خیلی به طرز فجیعی شهید شد. بلافاصله بعد اینکه خدا میفرماید قیل ادخل الجنه، اونجا میگه که قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یعنی اولین چیزی که شخصی که به این مقام رسید دریافت میکنه مغفرت خداست. وقتی مغفرت رو دریافت کنه کامل میشه، به نمره کامل اون دنیا خدا رو ملاقات میکنه. به نظرم میارزه که به قانون جزای ما بیاریم. من هرچی قرآن میخونم واقعا میگم یه جوریه که میارزه یکم فکر کنیم دربارهش، یه دو تا چهار تای دنیایی هم حتی داشته باشیم، به نظرم میارزه که بیایم با خدا زندگی کنیم. سیاق 3000 فاجران از عذاب بیچون و چرا در روز جزا بود. در آن روز از دست هیچ کس کاری برای انسان ساخته نیست و فرمان مطلق از آن خداست. خدایا ما به خودت از اون روزی که فرمان مطلق فقط مال خودت پناه میبریم. سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول توی مجموعه شرط و جزا بعد از تصویرسازی قیامت فرمود اینکه انسان از تمام دستاوردهای خودش، دستاوردها که میاره یعنی عمل و عکس العملاش، یعنی اثراتش، انسان آگاه میشه، نظام منسجم و به هم پیوسته عالم از هم خواهد گسیخت و قیامت برپا گشته، انسان از تمام دستاوردهای خودش آگاه خواهد شد. سیاق دوم آیه 7-12 انسان رو از فریفته شدن نسبت به پروردگار کریمش بر اثر تکذیب جزا باز داشت. یعنی گفت نکن این کارو، با اون سوال توبیخی که چی شده انسان، اصلا چه جایگاهی داره که تو بخوای فریفته بشی نسبت به پروردگارت و خدا رو فراموش بکنی؟ یعنی چی میتونه اصلا جای پروردگار رو در ذهن تو بگیره؟ این جاش نیست که بگیره، حقش نیست. میدونی چرا باعث میشه تو فریفته بشی؟ چون قانون جزا رو باور نکردی. خود همین فراموشی رب چیه؟ خود همین فراموشی رب جزا داره. بازداری انسان از فریفته شدن نسبت به پروردگار بر اثر تکذیب جزا سیاق دوم بود. شما جزا رو دروغ میپندارید، به همین دلیل مظاهر دنیا در چشمتون جلوه میکنه، از خدا غافل میشید، بدونید که انسان و تمام افکار و علایق و اعمالش حفظ میشه و جزا حق هست، پس مبادا به پروردگار کریمتون فریفته بشید. سیاق سوم هم دیگه انذار بود، انذار فاجران از عذاب بیچون و چرا در روز جزا. در اون روز از دست هیچ کس کاری برای انسان ساخته نیست و فرمان مطلق از آن خداست. پس جهت هدایتی کل سوره انفطار چی میشه؟ میشه بازداری انسان از غرور. غرور یعنی فریب. و فجور، ان الفجار لفی جهنم. فجور ناشی از غروره، یعنی کسی که خدا رو فراموش کنه به فجور میرسه. پس انسان رو داره از غرور که نتیجهش میشه فجور باز میداره، که همه اینها باز ناشی از تکذیب جزاست. یعنی از ریشه درمان کرد، گفت بیا جزا رو باور کن. جزا رو که باور کنی خوب و بد دیگه برای شما یکسان نیست، خود به خود تو رو تمایل برات ایجاد میکنه که بری دنبال خوبی ها که اثرات خوب رو به دست بیاری، پاداشش رو به دست بیاری و فجور، دچار فجور نشی و عاشقانه بری به سمت خدا، چون میفهمی که هیچکی جز خدا به دردت نمیخوره، چون اول و آخرت فقط با خداست. پس اون وقته که دیگه باعث میشه که آدم نسبت به پروردگار فریفته نشه و یاد خدا دائمی بشه در وجود انسان. خدا وکیلی سوره کاربردی هست، یعنی ما ها اگه به یاد خدای دائمی برسیم همه چی داریم دیگه. مهمون عاشق شدن است که با یاد خدای دائمی حاصل خواهد شد. انشالله که خدا با سوره انفطار ما رو در پناه خودش بگیره و عاشقمون کنه. انشالله با سوره انفطار هر لحظه به ما روز جزا رو تذکر بده، یادآوری بکنه که ما فریفته نشیم نسبت به رب، رب کریممون که همه چیزمون رو از او داریم. ان شاءالله که بتونیم با این سوره به اون نعمت‌هایی که در بهشت موعودش وجود داره بعد از ظهور امام زمان برسیم صلوات بفرستیم.